بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر إلا مؤيد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يرى أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يأي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء فيوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون فرمود که اگر که ای جنیان دعوت داعی الالله که عبارت باشد از پیامبر خدا نشنوید و نپذیرید فلیس به معجزن فلعرز هیچ کار شما که ناتوانی برای خدا بیاورد انجام ندادید. قطره چطوری در مقابل دریا میتواند قدرت نمایی کند؟ مثلا قطره بگید که من با فاصله گرفتن از دریا را خشک میکنم. اینطور که نیست که خودش خشک میشه، بخار میشه، چون بقاش به وصله به دریاست و جدا شدن از دریا موجب پوچی و هیچیش میشه. بحث این بود که گروهی از جنیان که متوجه قرآن متأثر شدن در بین قوم خودشون که قضیه از این قرار است، یه داعی اللهی پیدا شده است که ما رو به خدا دعوت میکنه و حرفش هم این است که با ارتباط با خدا یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم که بحثش جلسه قبل گذشت. یعنی در آیه 31 بحث از این جهت بود که چه نتایجی دارد دین پذیری و دینداری. در آیه 32 بحث طرف مقابل رو مطرح می فرماد که اگر دینداری که از طرف خدا مطرح شده است رو نپذیریم چه ضرری به ما می خوره. خداوند قول این به اصطلاح سفیر دنیا رو نمی کنه، ولی به عنوان یه حرف حسابی که بشریت از اون آگاه بشن نقل میکنه. این یه روش خوبیه. گاهی شما دیدین که میخواید یه حرف خوبی رو بزنید، بعد اینجا میبینین که این حرف رو که فلانی زده است اگر شما مطرح کنید حرف شما هم حساب میشه، از طرفی ذهن در پذیرشش راحت تر است، چون حالت به اسلام میگن جزئی و موردی پیدا میکنه. اینجا نباید گفت که خب این که حرف جنی است، به اسلام اون سفیر جنیان است به جنی ها، برای ما بپذیریم، چون قرآن قصه این فرد رو و سخن این فرد را به عنوان یک سخن حقی داره برای ما در کتابی که هدایت ما هست میگه. بنابراین در واقع اینجا سخن خداست به ما، ولی شکل گفتنش اینجوریست که میگه که این سفیر جنیان هم اومد گفت که این نتایج رو دارد، از قرآن گرفت، هم از قرآن یه پیام دیگه‌ای گرفت. و این که شاید اون جلسه و این جلسه یه کمی بیشتر تاکید میکنیم که گفت و من لا یجب داعی الله، حالا اومده ما کسی نپذیرفت حکم خدا رو، گفت میخوایم چه کار، خودمون زندگی میکنیم دیگه، مگه بی خدا نمیشه نفس کشید؟ و به ظاهر مردم اینجوری بی خدا میشه زندگی کرد. میگه اگه این کار رو بکنی ولایت خدا رو در زگید نپذیری، به خدا که ضرر نمیخوره، فلیس به معجزن فل عرض، تو یک برنامه و سنتی خدا در زمین داره که فکر نکن تو اون را میتونی بشکنی یا متوقف کنی. و لیس له من دونه اولیا، و غیر خدا هم ولی نیست، پس تو بی ولی میشی. چطوری کسی که ولایت خدا رو نپذیره مثل اسبیست که افسارش گردن خودش بیفته، نمیدونه کجا برد، هر جا برد نمیدونه اونجاست که باید به یا نره. قسمت دوم آیه رو اگه تاکید کنین، ما با اینکه انشاءالله امشب این سوره رو تمام میخواییم بکنیم، نمیتونیم از این قسمت آخر این آیه 32 زود بگذریم، چون میفرماد اولائک فی ضلال مبین، یعنی اگه کسی نتونست ولایت خدا رو در زندگیش بپذیرد و برنامه ریزی کنه، این همون گمراهی مشخصه، گمراهی شاخادم ندارد، چه مونتسکیو باشه، چه کارتر باشه، چه بوش باشه، چه بزرگترین دانشمندان دنیا باشه، چه گورباچوف باشه، چه نمیدونم که میگم مونتسکیو منوان یه دانشمند، گمراهی یعنی اینی که ولایت خدا رو نپذیری. ولایت خدا یعنی ولایت سمیع، بصیر، علیم، حکیم، حی، قادر، یعنی قدرت محض و علم محض و حکمت محض خداست. اگه کسی از زیر ولایت خدا اومد بیرون، این اصلا نمیتونه دیگه جهت گیری بکنه. به همین جهت میگن اولائک فی ضلال مبین، یعنی اصلا این دیگه جهت گیری ندارد. اگر من رو علیم مطلق جهت نده دیگه چیزی نمیمونه. یه یادداشت عرض کردم میخونیم، چون خیلی عجیبه این آیه، از اون جهت که آخر سوره داره یه جنبندی خوبی میکنه. آن که از خدا فاصله بگیرد پایان یافتنیست. شما ببینید صدام پایان یافت، یعنی دیگه سیره صدامی نداری. خود صدامی هم حالا قایم میشن میگن نما که صدامی نبودیم، ما اصلا قبول نداشتیم. شاه پایان یافت، تو یک ماه پیش با پسرش مصاحبه کرده بودم، گفته بود نه من نمیگم که سلطنت برگرده. من میگم این رژیم آخوندی بره، حالا بعد بشینه ببینیم چی برگرده. یعنی پسر شاهم حاضر نیست که رو باباش قسم بخوره. نمیگن بی پایان بودن، یعنی انسانی که ولایت خدا را نپذیرفت انتهای کارش فرار از کارش است. فقط با حاضر کردن خدا و در محضر خداست که انسان سراسر از واقعیت‌ها زندگیش برخوردار میشه، از جهنم و وهم رها میشه. خدا هست، اما حاضر کردن خدا در زندگی و خود را در محضر خدا قرار دادن یعنی با واقعی ترین واقعیات زندگی کردن. شاه با چی زندگی میکرد؟ با اینکه مردم، ببخشید، دولت آمریکا بگید خوبه. وقتی که تو همین روزنامه اخیرا خوندم که وقتی مریض شده بود تو یکی از بیمارستانهای بسیار سطح پایین مصر جراحیش کرده بودن، بعد اون معابستان مشارش گفته بود این بیمارستانی که شاه را توش جراحی کردن دیگه از ما تو ایران نداریم از نظر درجه پایینی. بعد شاه خیلی بعد از جراحیش ناراحت گفته بود اینقدر من به این آمریکایی‌ها کمک کردم، حالا هیچ کمکی به من نمی کن. یعنی چه نمونه میارم؟ یعنی این که شاه یه چیزی براش مهم بود، آمریکا. دیدی با چی زندگی میکرد؟ با واقعیت یا غیر واقعیت. آمریکا نوکریش هم میخواست. وقتی که دید نوکر خوبی نیست، سولیوان سفیر آمریکا در ایران نوشت آقا شاه دیگه به درد نمیخوره، برین تو فکر یکی دیگه. یعنی چه؟ یعنی آمریکا با واقعی، ببخشید، شاه با واقعیت زندگی نمیکرد، چون آمریکا یه میل بود به شاه، تا پول داشت، تا قدرت داشت، این میل رفت. اما امام با خدا زندگی میکرد، واقعی ترین واقعیات. پس هر کس در محضر خدا برید و خدا رو در زندگیش بیارید، این با واقعیات زندگی کرده است. و هر کس به غیر این عمل کنه با وهم زندگی کرده است، با جهنم رو برو میشه. جهنم جنس چیه؟ آتش. آتش یعنی هی سوزوندن و خلاص کردن. اما بهش هی روز به روز نو میشه. میگن بهش مثل یه بازاریست، یکی از روایت ها، که هر روز شما میری یه کالای جدیدی صورت مما تشتهون فاکهتن کثیرن مما یتخیرون. آقا هر چی انتخاب میکنی میبینی یه چهره یه دیگه، یه نور دیگه، یه فایده. اول آدم باید یه کمی بهشتی بشه تا بفهمد بهشت چه خبره. آن که از خدا فاصله دارد میان چندگانگی اوهام گرفتار است. این کارو بکنم، این کارو بکنم، به این محل بذارم، این محلم بذارید، اون محلم بذارید، به این زیاد سلام کنم، اون بعدش میاد، به این دوتا سلام کنم، اون قصه میخوره، به ستای شرق سلام کنم، چهارم قصه میخوره. آن که خدا را جدا شد از خدا میان چندگانگی اوهام گرفتار است و مجبور است در گذشته و آینده موهوم به سر ببرد و از حضور در حال باز میماند. دقت کردید؟ آدم اگه خدا داشته باشد، خدا را حاضر کنه در زندگیش و در محضر خدا بره، در حال در زندگی خدا، تو و من. اما اگه کسی خدا را از دست داد، فردا چه کار کنم؟ دیروز چرا این کار کردم؟ تمامش در گذشته و آینده موهوم است، در حال نیست. هیچ یک از لحظات عمر او زمان حال ندارد، اون در جهان هیچ دارد. کسی که خدا ندارد حال ندارد دیگه. حال یعنی من و خدا، یا گذشته که چی شد یا آینده چی میشه. آینده گذشته هم که نیست که، پس در چی زندگی میکنه؟ در هیچی. کسی که خدا رو در زندگیش نیارد و به محضر خدا نره، در هیچستان زندگی میکنه. این در جهان هیچی ندارد. شما ببینید، یا این ساختمان میسازه چی؟ بقیه بگن چه مهمه. خب هی منتظره کی میگه مهمه. پس یا بعد میگه عجب پسری من دارم حرف بزن که این پولا رو از کجا آورده ساخته است. این آدم همواره مضطرب است، هیچی نره. حالا کسی که خدا داره، خب خدا که هست، این بیچاره خودشو در میل مردم و نظر مردم میجورد. عموما هم مردم یا حسودشون میشه، یعنی اگه بینن خوب چیزی ساخت حسودشون میشه، اگه ببینن که مثلا بد چیزی ساخت، دمی که الهی نیست حتی بدشون میاد ازش، اهل ایمان هم از جهتی بدش میاد، یعنی این واقعا بدبخته. اهل دنیا وقتی میدن این اینا را ساخته، خب اگه خوب بسازد لجشون میگیرد که چی؟ که این اینا ساخت. گفتم یارو من یکی از این ضد انقلابا دیدم چه خوب شده. آقا یعنی چه؟ چرا ماشین ایرانی مصرف نمی کنند اینا؟ گفتیم حالا باستاده بودیم یه جای اینم با بعد ما فکردیم که ازش نمیای این حرفا رو بزنه این. بعد دیدیم که نه، این ناراحت است که این ماشین مدل بالا واره که دارن وارد میکنن، ماشین مدل بالایی میا پا این. حالا یعنی گفت نه مثلا همین پیکانه اینا خوبه است که ماشین مدل بالا، این که یه زمانی مدل بالا بود، حالا یه ماشین مدل بالا یه دستش بزنه. اینا که اهل دنیا هیچ وقت همو دوست نمیدارد. این قاعده رو بدید، اهل دنیا چون گرگ گرسنن که دلشون میخواد اون گرگ یه چرتش ببره بپرند روش بخورندش. اهل ایمانم که از اهل دنیا بعدشون میان، پس این اهل دنیا چی گیرشون میان؟ اینجاست که خدا کس نداشت باشد هیچی نداره. قصه هیچی بودنش اینست که میگن یارو از سر شب تا صبح حرف میزد که ثابت کند من کم حرفم. این قصه بسیار اهل دنیاست که میبینید انگار داره آبروش میره. یه کاری کرده، یه سری کاری کرده، داره آبروش میره. حالا یه کاری میکنه که آبروش میره. خب آبروش میره. گفت اگه سرعت آدم به جای میرسونه، چرا اینقدر مردم شرطتون میره؟ خب میشین در اون طبعه مرسونه خود مجبای نکنه باشه هم کار به جای میگه دارن این مردم که یارا میرفتی تا کربلا مردم اون یارو میگه. یعنی با سرعت میشه مشکل حل کرد، یا با سرعت روان مضطرب رو خیلی مضطرب تر میکنه. ببین دیگه اونش لحظه بزرگیست. آن که خدا در حضور حق می آمد با همه زیبایی ها رو در رو شود و راهار آن این است که حاکمی. دقت کن، معلوم است کسی که خدا را پیدا کرد با همه چیگه هست، اما حالا چطوری؟ مثل صوفیا؟ نه، راهکار آیه قرآن و لیس لهم من دونه اولیا. اگر کسی خدا رو ولی نگرفت هیچی ندارد. ولی بگن چی؟ اینا یک، در زندگی شخصی حکم خدا حاکم باشه، بچه هم هرچی میخواه بگه. دیدین الان خانواده بچه ها حکومت میکنه. چرا؟ وقتی خدا حکومت میکنه خب بچه ها حکومت میکنه. دیدین که بچه مادر و پدر بعد مثلا 30 سال اینا کلی کار کردن در اون زندگی بهتر انگوش برخونده. چرا؟ وقتی که کسی خدا در خونش حاک نبود، یه بچه حکومت کن، یه بدتر از این هم میشه که بچه حکومت کن. بچه چیه؟ هیچی. بچه که فکرش خیالاتیست، یه رو از این خوشش میاد، یه رو از این خوشش میاد. دو، در زندگی اجتماعی، در خانواده و زندگی اجتماعی و زندگی اقتصادی، اگر خدا در جامعه حاکم نباشد حکم خدا، حکم خدا. ببین این اصلا نظر ده، این بی خود کرد اون نظر میده، اون نظر میده، اون نظر میده. چرا؟ چون که میگن آخونده باید نظر نده. به قول آقا همه را غیر آخونده میکنه برای اینکه قایم کنند ای باشه. میگن آقا حکومت آخونده به درد نخور. کدوم سال ما آموزش پرورش، من آموزش پرورش که ما داریم، من دیگه متخصص آموزش پرورشم اگه هیچ عرضه‌ای دیگه ندارم به شما بگم، یک قدم روحانیت دخالت توش نداره هیچ. یعنی شاید از اون آقای نجفی بگیره بیا دیگه، وزیر قم به خصوص آقای نجفی، به بعد روحانیت در آموزش و پرورش مطرود از فکرش. همه غرب زده های مزخرف نظر میدن برای بچهای ما که بیچاره بنده خدا آقای دکتر عداد عادل ولکر رفت. آقای دکتر عداد عادل شاگرد آقای مطهری بود، نسبتا رسمی نامه نوشت به تمام معلم ها که آقا نمیشه تو این کشور تو آموزش پرورش کار کن. ما رفت استاد دانشگاه شد، استاد قبلا هم استاد بود، اومده بود زمان آقای رجایی این آموزش پرورش. خب حالا این آمده اقتصاد هم اونجوری، وزارت کشور دیگه علیه سلام ترمه، شهراری که در مال دیگه، شما ببینید اون وقت ایناش مهم نیست. ما یادمون نره که خدا حاکم نیست، باید دلواپس باشیم که خود یه دیم خیلی تلاش میکنن که این یه ذره امیدی هم هست که آروم آروم مردم متنبه بشن بفهمن که آقا هرچی از خدا دور شد. یه ذره تو جنگ دیدیم خدا حاکم بود، کاری کردیم که تا قیام قیامت معلوم میشه که ما چه کار بزرگی کردیم تو جنگ. خدا حاکم بود نسبتا، اینم که میگم نسبتا، اگه بیش از این خدا حاکم بود به خدا قسم رو آمریکا هم دست ما بود یقین بدون. امام طرحشون چیز دیگه بود، امام طرحی ریخته بودن که امروز ما تعیین کننده اقتصاد جهان بودیم، نه دلار نه یورو. دیدیم که بعد ما کم اون یه ذره چقدر فایده داشت، خودتون میدونین. ما جبهه هامون آروم آروم کم شد نور خدا درش، درسته از بس نور خدا زیبا بود یه ذرهش هم خیلی بود، اما خیلی بیش از اینا میشد کار کنیم. من در جریان بودم، من هم اولش هم وسطش هم آخرش بر مقایسه میکردم، دیدم به خیلی بیش از اینا میشد کار. منظور عرضم این نیست که اون افتخار بزرگ الهیشو ازش غفلت کنیم، این که چقدر میشه کار کنیم. منظور جمله رو نگاه کنید، آن که خود را در حضور حق می آورد با همه زیبایی های عالم رو در رو می شود و راه کار آن این است که حاکمیت دائی، همه آیه قرآن دائی الله را بپذیریم. آقا پیامبر دعوت کردن ما را به خدا بپذیریم، در جامعهمون بپذیریم. نه میگویم که چی؟ امید داریم به غیر حکم خدا. میگویم آخه مثلا میگه آخوندم متخصصه، امام مگه متخصص بود؟ شما متخصص یعنی متخصص یعنی حکم خدا؟ گفتن امام که سیاست نمیدونه. یارو رفته بود تو زندان به امام گفته بود سیاست آقا هزار تا پدر سوختگی داره دینه بزنید برای ما. امام گفتن خود مال خودت، پدر سوختگیش مال خودت. بعد اومدن اعلام کردن روزنامه که آقا فرمودن که دیگه در سیاست دخالت نمی کنی. نه امام گفته بودن مال خودت، خب خودت گفتی پدر سوختگی داره، امام هم گفتن مال خودت. تو روزنامه اومدن نوشتن سال همون 41 که آقا فرمودن که ما در سیاست دخالت نمی کنی. آنی که امامو آزاد کردن، جمله این جمله مخصوص اینجاست، فرمودن والله همه اسلام سیاست است. این جمله فقط مخصوص پنجاست. یه بارم گفتن سال 41 که از زندان آزاد شده، این غیر سال 42 15 خرداد قبلش هم یه بار امامو گرفتن، فرمودن والله همه اسلام سیاست است. مگه میشه که خدا حاکم نباشه؟ راشینست وگرنه گوش کن حالا اگه اومدیم ما ولایت خدا را نپذیرفتیم، همه بحثم روی یه تک آیه یه وسط سوره سیادوسا و لیس له من دونه اولیا، اگه کسی ولایت خدا را، اگر جامعه ولایت خدا را نپذیره که ولا کسی دیگه کمکش نمی‌کنه. یه رو درود بر آمریکا، یه رو میگه درود بر روسیه، یه رو میگه درود بر مثلا کره، یه رو میگه فیدل کاسترو. شما جوونا شاید ندونید اینایی که از دین جدا شدن، دلم میخواد تاریخچه‌شون رو نگاه کنید، هر روز زیر یه بیرقی بودن. اینا علیه دهی تو کشور ما هستن، اینا علیه شدیدن آمریکا پرستن. اینا یه زمانی خود همینا شدیدن روسیه پرست بودن، لنین پرست بودن. همینا علیه دهی هم که منحرفن، تا آخرم تو همون انحرافشونن. نه یه زمانی اینا میگفتن ما او به به ما او. یه زمانی اینا میگفتن فیدل کاسترو، همین که انه هستش. اینا که
چگوارای مونده اینا،
یک کچت نرف زیر بیرق خدا اینجور دیگه به پلشتی ترین شک زندگی میکنه. یعنی شما خجالت از این بالاتر که یه عده‌ای آمریکا براشون مهمه. این صدام مگه یکی از اونا نبود که آمریکا براش مهم بود؟ حواسمون پرت نشه، آمریکا صدام رو زیر پوشش خودش قرار داده بعد به این روزش انداخت که ای کاش نارو ازش قفلت نکنیم. شیطون گاهی نمیذاره ما عبرت بگیریم، وگرنه یعنی اگه ولایت خدا رو در زندگی فردی و اجتماعی و اقتصادی و تربیتمون نپذیریم، خدا حکومت نکنه از طریق ولایت فقیه، ولایت فقیه از خودش چیز نداره، تو حکم خدا رو میخواد بگه نمیپذیرم، تا میتونه میخوان زیرش بزنه. یه دولت میگفت آقا درست میگن، فقط با احترام عمل نمیکن. یه دولت دیگه نه، علنا مثلا مقابله میکنه دیگه، یعنی فرق نمیکنه با احترام و بی احترام. وقتی ملت و دولت نپذیرن که خدا باید حکومت کنه، نتیجه نمیگیرن. نتیجه نمیگیرن و وقت سر چی میذارن؟ سر اسلام. یعنی بعد نمیگن که دیدید آقا اسلام کار ازش نیمه، جلال خالق دیگه از این مظلومیت بیشتر. امیرالمومنین اینقدر صدمه خوردن که عثمان تشنه نمیره، آب فرستادن برای عثمان. بعد روز هفتم محرم عبیدالله نامه نوشت به عمر سعد که چون بابای امام حسین تشنه عثمان رو کش، آب روی نابند. خیلی عجیبه. تاریخ خود اهل سنت میگه که تاریخ طبری میگه علی و حسن و عبدالله محمد ابن ابابک اینا با تلاش، تو فیلم امام علی همینه نشون میدن، با ستمه آب رسوندن به عثمان که از تشنگی نمیره، چون مخالف میذاشتن. کاری بکنه. و بعد حالا ببینین اینا وارونه شده است. همه تلاششون این بوده است که اسلام حاکم نباشه. تا امام می‌خواستن امنیت در جامعه ایجاد کنند که جنگ شروع کردن. هشت سال بهترین فرصت با جنگ اصلا نشد، ما کاری بکنیم. بعدم که دیدیم که هر روز فشار و جفسازی با این روزنامه با گرفتار کردن جامعه، اون وقت ایناش طوری نیست. اگه مردم بفهمن چوب از کجا می‌خورن آخرش درست میشه. اینجاست که نفاق میاد عکسش میکنه، میگه دیدین آقا اسلام کاری نکرد. خب حالا اگه کار نکرد میخوایم چیکار کنیم؟ به طرف کی بریم؟ به طرف همینا که بودن، که اینا که نمیذاشتن، یعنی اینا که الان اینقدر شلوغی میکنن، سعی میکنن در دانشگاه و آموزش پرورش و ادارات ما نذارن اسلام حاکم بشه. خب حالا ما از اینا فاصله بگیریم یا بریم سراغ همینا؟ آخه اینا که همونا بودن که فضای دینی که مردم، نه مردم به جد متوجه شدن که داره فضای غیر دینی به اسم دین مطرح میشه، نه دشمن علنی عمل کرد، چهرش قایم کرد زیر پوشش دین ولی بی دینی کرد. دقت کنی. وگرنه یعنی اگر ولایت خدا به تمام معنا حاکم نباشن، داعیان تحریک هوس او را به پرتگاه نیستی میبرد تا نفی رابطه انسان با خدا. یعنی دشمن واسطه اینقدر ملت ما را جلو ببره تا جایی که دیگه اصلا بگن آقا اصلا ما با خدا کاری نداریم. چون از خودم بپرسیم
اینا که الان میگن بفرمایین اینم حکومت آخوندی، الان ملت ما رو کجا میخوان ببرن؟ جز میخوان ببرن به جایی که مثلا در جشن و هنر شیراز علنی گوشه خیابون دو مرده با زنه لخت و پتی به هم وصل میشدن، دوربینای مدار بستن همه جا نشون داد اسمش بود هنر خانم فرح. جشن و هنر میدین که مسئلش فرح بود. خب یوری شد دیگه بیچه اتوبوس چیزه اومد، وقت تو این فیلم باید این زنه جیغ میزد که وای اینا هم به من تجاوز کردن. یارو کمپرس یه با شاگردش رسیده بود، دیده بود این زن بسته زنه رو داره میخوان این ورداشته بود، پریده بود با آجر به جون اینا که آقا مردم بی غیرت واسه نگاه میکنین چطوری خواهر مادر نداری، تازه گرفتن کنفرانسیه رو که چرنج کرد. میخوانش مثلا راست راستی یه آدم لات لختی، چون برنامه این بود که یه سرباز روسی به یه زن تجاوز میکنه، وقت برنامه این بود که تجاوزه، وقتی یارو مثلا فکر کرده بود که این جلسه نمیدونم چند پیستا چند برنامه ده، توی یکی از برنامه ها این یارو کنفرانسیه رسیده بود، دعوا درست کرد. خیلی دقت کنین، تا نفی رابطه انسان با خدا، آیا در این حال خدا ضعیف شده؟ ببینین آیه اینه با فلیس به معجزن فلعر، حالا اگر که ملت از خدا فاصله بگیرن خدا ضعیف شده و یا انسان به ورطه نیستی افتاده است، راه دیگه داریم؟ این قرآن این آیه سیادو خیلی قیمتی است. خدا داره میگه که اگر کسی حاکمیت و ولایت خدا رو در همه زندگی در افکار، آقا فکر من داره فکر غلط میکنه، باید حکم خدا حاکم باشه نگذاریم، تو فکرم دارم بدبین میشم بی خودی به همسایم، حکم خدا این است که بزن تو سر این حکم، فکرت نباید بدبین بشی، حق نداری. تو خانواده بچه هم داره کاری میخواه بکنه خلاف شرع است، بزن تو سر کار. همه جا غیبت میخوام بکنم، مالم داره خدایی نکرده مواظب نیست، داره حرام میشه، حکم خدا باید حاکم بشه. تو جامعه، توی حکومت، حکم خدا. میگه اگه حکم خدا حاکم نشد خدا ضرر نمیکنه، اما تو به ورطه بی ولایتی میری، بی سرپرست میشی. آیه درست در میاد، یعنی اولئک فی ضلال مبین، بدبختی روشن همینه. میفرماد آیه 33، اولم یرا ان الله الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتا، آیا نمیبینی متوجه نمیشی ای انسان، به خودش، هر کس باید به خودش بگه که خالق این آسمان و زمین و با این همه دقت و ابهت و عظمت هر چی میخواست انجام داد، به بهترین شکل ارادش رو نافذ کرد، خسته نشد، کم نیورد. آیا چنین خدایی با چنین قدرتی لیسق، یعنی اینجوری لم بقادرن، چون این لمو به اینجا عطفش کنی، آیا قادر نیست که مرده ها رو زنده کنه؟ مثلا چه کاری است ما ذهنمونه ببریم تو این چیزا؟ بلا انه علا کل شیء قدیر، یعنی دیدگر بینا بود هر روز روز محشر است. میگه که نمیبینی که لم یعیا به خلقهن، یعنی سختی، لم یعیا سخت نبودست براش ترسیم و تدویر خلق این عالم. ببینید مثلا یه وقت بنده میخوام یه چیزی بسازم خیلی دقیق، بعد میگم خب نمیشه. مثلا شما علمینید اراده میکنید که نوک انگشت یه دونه بمالین به اینجا، میشید. یعنی چه؟ یعنی اونچنان بدنتون منظم ساخته شده است که نوک انگشت نمیتونید بمالین به اینجا. اراده خدا که در دل هر برگی ریزترین چی شبکه های آوندی باشه، اراده کرده است، شده است. پس معلومه است خیلی ارادش نافذ است. اراده کرده است روی پلکای ما تازه یه سری موجه باشه، این موجه ها منحنی باشه، تازه این منحنیش هم رو حساب باشه که نقطه کوری در سایت چشم ما نباشه، که اگر یه چیزی وسط هوا وله یه مرتبه راست راست نیاد بیاد برد تو چشم ما. این شبکه موجه های منحنی یه فضایی درست میکنه که نقطه کور نداشته باشه چشم ما. اراده کرده است این کارو بکنه، تونسته یا نه؟ لم یعی به خلقهن،
هر اراده خواستش کرده. پس خدا که اینقدر قادره داره میگه خب قیامت میکنی، به قادرن علا ان یحیی الموتا، قادر است که مرده ها رو زنده کنه. انهو بلا انهو علا کل شیء قدیر. یعنی میخواه بگه اصلا نرو تو این فکر مگه میشه با این همه دنیا و اینا یوهو بریزه به همه ما قیامت بیام. چرا نمیشه رو این فکر و نسا، رو این که در قیامت چطوری خودت رو نجات بدی از آتش و در اون خلوت ابدی با خدا بتونی به سر ببری فکر کن. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار الیس هذا حق. برای خدا قادر است که روزی را میاره بعد کفار، یعرض الذین کفروا علی النار، کفار رو عرضه میکنه به آتش. خیلی عجیبه که میبردشون نزدیک آتش. الیس هذا بالحق، آیا این حق یا باطل است؟ یه خورده گوش بدی. یعنی درسته که شما باید کارتون به اینجا میرسید یا نه؟ میگن چی؟ قالو بلا و ربنا، یعنی آره خدا، سوگند میخوریم به این که تو رب مایی و حق این کار. قال فذوق العذاب بما کنتم تکفرون. خب پس حالا به چشین عذاب شما گفتین حق نیست. خیلی اینجا گوش بدید، حقی که در خونه ما حرام و حلال خدا حاکم بشه یا نه؟ میگه بابا ولش کن، حالا هرچی اومن میخوری. خب فردا ورش میدارند و میرن جلوی آتش. آتش چیه؟ حرام خاری. میگن حقه یا نه؟ یعنی این حرام خاری هست یا نه؟ حرام خاری را تو مگه هی نرفتی جلوی حرام؟ خب حالا ما آوردیم جلو حرام، حالا حرام اونجا صورتش چیه؟ آتش. چطوری علی شما پشیمانی داغونتون میکنه، هرس داغون میکنه آدوا؟ اون دنیا صورت پیدا میکنه دیگه، که بحث شده است مفصلا در جاهای دیگه. صورت حرام خاری و ظلم و نپذیرفتن حکم خدا آتشه. سختترین آتش، آتش دوری از اسلام است داریم در روایت. یعنی کسی که زیر نور اسلام نخواشد. بعضی ها اصلا میگن ما نماز میخونیم اما نمیخوایم زیر حاکمیت اسلام باشیم. اینا در واقع سایه آمش بخش اسلام روز قیامت ندارن، که شنده جرمای قیامت بعضی ها را مغز کلشون در روایت داره میجوشه. بعضی ها نمیفهمیم اینا را، اگه میفهمیدیم اونچنان قبول میکردیم. قبول که میکردیم آروم آروم به قلبمون میرسونیم، به قلبمون که میرسونیم وقت میترسیم. خودمو دارم میگم، ما میگه که سایه اسلام رو نمیخواه. میگه حالا هر کی بر ما حکومت کنه ما کاری نداریم، ما یه نون میخوایم بخوریم و میجوریم میخوریم. اینا میبرندش جلوی آتش، میگن حقه. مسیر تو به همین جا باید رسید یا نه؟ قالو بلا و ربنا، بله و رب ما همین است، درست میفرما. میگه خب حالا به نظر شما میشه که من از این را برم اما برستم این ور، مثلا از این ور برم به طرف شمال ولی برستم به یه محلی که در جنوبه؟ میگه محاله. این آیه هم نمیگه، این آیه میگه که فذوق العذاب بما کنتم تکفرون. شما گفتین نمیشه، خب شد. به ما کنتم تکفرون، گفتین نه حرام و حلال و بیدینی اینا چیزی نمیشه. خب میگه حالا همون نمیشه دادا بخور، فذوق و بچش. بچش خیلی بده ما، یعنی جانش آتش میگیره. چطوری گاهی آدم حسود جانش حالش گرفته میشه؟ حسودی را میچشن، حسادت درون را حال گیریم. به جنس آتش قیامت تتله و علل افعده، درون رو آتش میزنه و میامیره. این تمام شد این سوره. حالا میخواد آخرین آیه را برگردونه به اولین آیه. حالا که تمام شد و بحث شد، حالا میگه فصبر ای پیغمبر جان، ای بچه مسلمان فصبر. اصل آیه رو خطابش با پیغمبر خداست. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اول اولول عزم یه خورده دقت کنیم. مثلا شما میخواین الان برین یه کیلو سیب زمینی بخرید، خیلی باید تصمیم بزرگی بگیری یا میرین میخوری؟ اینا نمیگن عزم، آقا عزم کردم یک کیلو سیب زمینی بخرم، عزم نمیخواد که تو را میخوری یا میری. اما آقا عزم کردم که رشته دانشگاهیم این، اینه من عزم، من یک تصمیم بزرگ. آقا عزم کردم کرم حوزه، نمیگن عزم. او وقت بعضیا ارزه عزم کردن نداره، هیچ وقت نمیتونن تصمیم بزرگ بگیرن، باید از ایران میرن، از ایران میرن، باید از همه زندگی را در حد سیب زمینی خریدن میفهمن. اینا هیچ وقت در زندگیشون نقشه های بزرگ نمیکشه. اینا اگه باید از ایران بیاد یاقوتی میشن، از ایران بیاد تاقوتی میشن، از ایران بیاد باد ریشاشون میبره، از ایران بیاد باد ریشاشون میاره، از ایران بیاد چادرشون میگیره، از ایران بیاد بیاد چادرشون میاد. اینا بیچاره بی عزمند، اینا به درد نمیخورن. میگه پیغمبر حالا که متوجه شدی قصه از این قرار است، یه عده‌ای در تاریخ نورانی بشر تصمیمای بزرگ گرفتن، اینا اولول عزمند، اینا حادثه ها نبرده استشون، اینها قاعده های بزرگ رو در تاریخ بشر بنیان گذاری کردن. او وقت میگه رسول پیامبرانی هستن در تاریخ که در واقع اینا اولی العزمه. خیلی عجیبه، من واقعا گاهی راجع به حضرت نوح به خصوص فکر میکنم، خیلی عجیبه. تا زمان حضرت نوح اصلا دین نبوده، تعجب نکنید، دین عبارت بود از همین جهر که یه ملتی مثلا یه الهامی بهشون میشه، دین و حروم و حلالی، آقا با خواهر نمیشه ازدواج کرده، اینا نبوده، از یه چیز ساده یه الهامی بوده. شما حساب کنید یه کسی بیاد یه چیزی مطرح کنید که تالا بشر نمیفهمیده، بگه آقا نمیشه با خواهر ازدواج کرد، با مادر، اینا نبوده اصلا، آقا این حرام است، این حلال است، یه چیزه به تعبیر علامه طباطبایی یه گرایش فطری بوده، حکم و شریعت و دین و عرفا نبوده است. حالا شما حساب کنید یک نفر باید روی کره زمین بلند شد یه تصمیمی بگیرد که تالا بشریت اصلا نمیشناسه، خیلی عجیبه. میگن بعد از 950 سال تبلیغ به اندازه دو تا انگشت دست طرفدار حضرت پیدا نکردم. من گاهی فکر میکنم چقدر زیاد پیدا کردم، خیلیه، چطوری اصلا کس پیدا شده این حرفو بفهمه، بفهمه که اه دین. شما حساب کنید الان مثلا وقتی به پیغمبر ما صلوات الله علیه و آله وحی میاد، حضرت میفهمن، بعد وقتی هم میان به بقیه میگن من پیغمبر شدم، میفهمن پیغمبری یعنی چه، فقط میگن تو دروغ میگوی، تازه نمیگن من دروغ میگم، میگن که گولت زدن شیاطین یا جادوگرا، چون میدونن پیغمبر دروغ نمیگه. میخوام عرض کنم حضرت نوح عجیب است، اولول عزم است. حالا میگه که خب مگه یه عده تو تاریخ نبودن که برخلاف وجدان عمومی، ببخشید، برخلاف فرهنگ عمومی سخنهای بزرگ گفتن و باشن واسدن، انتخابهای بزرگ کردن؟ پیامبر تو هم از اونایی، فسبه کما و صبر اولو العزم من الرسل. بلا حالا تا اینجاش درست شد؟ یعنی بچه مسلمونا قرآن جا خودش آبا میکنه، انقلاب اسلامی یقینا جا خودش آبا میکنه، فقط یه راه داره، حالا مردم انقلاب اسلامی را میفهمن؟ باورتون میاد هنوز اروپایی نمیفهمن یعنی چه؟ نه اینکه میفهمند و مخالفن، بعضی سرانشون میفهمن، ولی اصلا اکثر مثلا این بوش واقعا نمیفهمن ما چی میگی. من زندگی نامش میخوندم، اینا نه یه یهود دورش زد، یه زندگی نام بدی هم داشته، مشروب خار بوده، سلا تخبی خود بوده، بعد میاد تحت تاثیر یه کشیشه مسیحی صهیونیست. شما باورتون نمیاد الان درصد زیادی مسیحی های آمریکا صهیونیستن، یهودی نیستن، دا صهیونیستن، معتقدن که اسرائیل سرزمین موعودش اینجاست و باید به اسرائیل کمکن. بوش تحت تاثیر یک یهودی، ببخشید، مسیحی صهیونیست قرار میگیره، دا بعد که آقا تو اگه بخوای برای خدا کار کنی باید به فکر اسرائیل باشی، یا بعد میشه مسئول امور کشیشها در تبلیغات باباش، پسر اون پوشه دیگه. و من خلاصه میفته، یعنی این اصلا احمق نمیفهمه انقلاب اسلام یعنی چه. خب حالا شما میخواین چیکار کنی؟ شما باید کلی محکم واسی، حرف دونه آروم آروم بزنی، به جهان برسونید. حالا بوش نمیفهمد میزنیم تو سرش، ما که حاضر نیستیم برای اینکه این به حماقت اسرائیلیا میخواد بیاد به میدون. حالا بگم چون نمیفهمد دیگه تقصیر نداره، خب غلط کرده است که خودش به نفهمی زده است. حواستون باشه تو این قضیه بحث چیز دیگه است. میخوام عرض کنم هیچ اصلا نمی جهان نمیفهمد حکومت دینی یعنی چه. دلم میخواد این تحقیقا بکنید. 13 قرن مسیحیت به اینا گفته است دین از سیاست است. چند قرن؟ 13 قرن. بعدم 500 سال است که اصلا فقط بیدینی حاکم است. که اینا میفهمند دین باید تعیین تکلیف کند برای جامعه؟ باید واساد یه حقیست که دشمنان شما اکثرشون نمیفهمند و دشمنی میکنن. بنابراین دیگه محکم واسیم، مقاومت کنیم، تبدیل کنیم، نشون بدیم حیله ها رو، خونسا کنیم، آروم آروم دشمنای داخلی رو بفهمیم. بعد دشمن فقط یه چیزی میفهمه که اگه ما پیروشیم خاصه، خلاصه یا خلاص نیست، هم مسیحیتش خاصه هم مدرش خلاصه. بنابراین نمیتونه من بفهمه که ما میتونیم اونا نجات بدیم، اونم نمیفهمه. پس یه راه براش مونده که ما را نابود کنه که همون زندگی لجنیش بتونه حفظ کنه. ببینید ما کجای دنیا قرار داریم که میگن تاریخ ها بشناسید بفهمین در کجای تاریخ زندگی میکنین، فرزند زمان خودتون باشید. این جوانه باید شناخته بشه. این جمله ما که از یادتون نره، اصلا مسیحیت چیزی به نام این که دین باید حاکم باشه نبود. چیز وقت کشیش هم حاکم نبودن، کشیش هم ملاک بودن. این جمله ای که قیصر کار قیصری بکند کشیش کار کشیشی، این مال مسیحی هاست. یعنی مسیحی ها میگن کشیش نباید دخالت کنه تو کار قیصر، قیصر هم نباید دخالت کنه تو کار کشیش. فقط میگفتن که باید تاج پادشاه آلمان را کشیش سرش بذاره، برای اینکه شاه هم مقدسه. و حالا شاه حرف خدا رو بزنه یا حرف هوس خودش، هوس خودش بزنه، اما برای اینکه مثلا مبارک باشد. هیچ وقت اینطور نبوده که مثلا مثل جمهوری اسلامی رئیس جمهور زیر نظر فقیه به معنای فقه، به معنای حکم خدا حکومت کنه. اصلا اینا نمیفهمن یعنی چه. حالا پس فصبر، یعنی ملت اسلام باید مثل پیامبران اولل عزم واسه رو این قضیه، محکمم واسه ای واسه. یک دلم میخواد این آیه را 100 سال بخونی. ولا تستعجل له، عجلم نکر. که چرا آمریکا نابود نمیشه، چرا تو سرش نمیخوره، چرا ما برشون غلبه نمیکنیم؟ خیلی کار داره، پایه هاش باید محکم بشه. از اول خلقت حضرت آدم تا حالا هنوز اسلام به معنای واقعیش حاکم نشد. من اینجا دیگه بحثم اون جایی که برگشتن طرف امیرالمومنین، نه برای این که یعنی مردم کوفه و بصره و مصر که اومدن تو مدینه امیرالمومنین رو حاکم کردن، نه به عنوان امام معصوم، به عنوان آدم خوب. یه مالک اشتر است، یه محمد ابن ابابکر، یه چهار تا اینا میفهمن امیرالمومنین امام معصوم است و اسمت باید حاکم باشه. نه آقا، سردار امیرالمومنین به فتوای عمر رو کف به فتوای عمر رو کفشاش مس میکشید. بهش گفتن این کار خلافه، گفت وا عمر، داستانش مفصله. سردار امیرالمومنین به فتوای عمر رو کفشاش خفیه رو کفشاش مس میکشید. بهش گفتن امیرالمومنین، گفت عمر. میفهمین کجا حواستون باشه. هنوز اون کاری که پیامبر پایشو گذاشته است، جمهوری اسلامی شروعش کرده است. اگه این آیه را بفهمید مثل من بسیار محکم میشید. من تو مسئله انقلاب اسلامی بسیار مسئله را محکم و روشن میدونم. هیچ راهی دیگه هم جز این نیست. یعنی خداوند به ما گفته است اگر واسید رو این قضیه عجلم نکنید، حوصله دونم سر نرد، مسئله درست میشه. خود قرآن میگه فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. به 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 این تکه آخرش، کأنهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبسو الا ساعتا من نهار. اون که داریم به این بوش میگیم، به این آمریکا میگیم، به این شاه میگیم، به این صدام میگیم، به این ضد انقلاب میگیم، به نفس عمار خودمون میگیم، میفرماد که اینا منکرن که عذاب میاد تو سرشون میزنه. میگه آنچی که عذاب اومد، حالا بگیرین عذاب قیامت، هیچ کدوم اینا رو محدود نکنید. حیف قرآن است که میگه آقا آنچی که قیامت میاد یه نگاه میکنیم همه دنیا انگار یه تکه از روز بود، الا ساعتا من نهار، یه تکه از روز. یعنی شما ببینید رضا خان کی اومد سر کار؟ سال 1000 تاجگذاری سال 1304 است. خب کی رفت؟ 1320. کو؟ پسرش کی اومد؟ 1320. کی رفت؟ 1357. کو؟ اینا دونی کشف بود رفت. خب حالا بعدش هم همینطور، این دنیا کلش در مقابل، به من میگم در مقابل بی نهایت چیزی میشه باشه؟ بی نهایت مقابلش اگه چیز باشه که اون بی نهایت نیست؟ قیامت بی نهایت، از این روش فکر کنی. پس کل دنیا هیچیه. همین که آیه میگه، تازه علامه طباطبایی میفرمان حال اینها در قیامت طوریست که میبینند کل دنیا یه لحظه از روز بوده است. خب حالا باید در این دنیا که کلش یه لحظه از روز، از ولایت خدا رو گرفت و روشن واساد، چی میشه؟ من چی میدونم چی میشه؟ هرچی بشه یه چیز بیشتر نمیشه که اون کلاس داره بره واسد روش موفق میشه، هم در دنیا هم آخرت. بلاغن، این تیکه آیه را دیگه حالا انشاءالله خودتون باز تفسیر نگاه کنید خوبه. بلاغن، دقت کنید، بلاغن، گفتیم آن چه باید بگویم. ببینید سوره داره تموم میشه، چقدر عجیب تموم میشه. بلاغن، رساندنی بود که رسید. فهل یهلک الا القوم الفاسقون، آیا دوز فاسقان هلاک میشن؟ اول سوره تا اینجا اگه کنی این آیه عجیب دلت میشینه. آیا جز اینه که پس اونهایی که ولایت خدا را در زندگی فردی و اجتماعی و اقتصادی و حکومتی نپذیرن، اینا فاسق میشن، از عبودیت خدا خارج میشن و حتما هلاک میشن؟ پس ما رساندی، پس ما حرفمون رو زدیم، بلاغ انجام شد، مطلب رسید، باید امرو این مسئله واسد، هر کس هم نتیجهش میگیره. هر کس بگه که من ولایت خدا را نمیخوام، خودش حلاک میشه، از بندگی خدا در اومده است. ولایت خدا همه جا باید در زندگی ما باشه، نور دنیا و آخرت به ولایت خداست. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند فوق معید بدار. مقام معظم رهبری رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق ذوی حقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.